اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که توافق احتمالی با طالبان عاری از خطر نبوده، ولی افزوده است که این توافق امید بخش می باشد. مارک سپیر این سخنان را روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان ابراز داشت.
I think he is fully on board. He wants to lead his part of the process.
فکر میکنم محمد اشرف غنی نیز حامی این توافق است و رئیس جمهور افغانستان بخش مربوط به خود را رهبری خواهد کرد. در صورت دستیابی به این توافق صلح، پس از آن خیلی زود مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد. آقای غنی میخواهد با وضوح یک شریک کامل در این امر باشد و خواهان رهبری این روند بوده و میخواهد اطمینان حاصل کند که همه افغانهایی که دور هم جمع میشوند نمایندگان خوبی هستند و به توافق دست مییابند که پایدار باشد.
آقای سپیر گفته است که زمان آن رسیده تا از طریق مذاکرات سیاسی برای صلح در افغانستان فرصت داده شود. نخستین مورد مرگ بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در فرانسه تایید شد. این نخستین مورد مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در خارج از قاره آسیا است. وزارت صحت فرانسه گفت که یک سیاه 80 ساله چینی به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در یک شفاخانه در پاریس درگذشت. این سیاه ساکن اوبی که منشأ ویروس است بود. این در حالی است که نخستین بیمار مبتلا به ویروس کرونا در قاره آفریقا در کشور مصر مورد شناسایی قرار گرفت. شمار مبتلایان به ویروس کرونا در چین از 68 هزار نفر فراتر رفته و تا ختم روز شنبه بیش از 1600 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند. بیش از 600 مورد ابتلا به ویروس کرونا در خارج از چین شناسایی شده است. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن منجر به کشته شدن بیش از 30 غیر نظامی در یک ساحه کوهستانی شده است. لیز گرانده، همان کننده امور بشری ملل متحد برای یمن، گفت که در این حمله در ساحه المسلب حداقل 31 غیر نظامی کشته و 12 تن دیگر مجروح شده است. این حمله ساعت بعد از آن رخ داد که این ائتلاف روز شنبه از سقوط یک طیاره جنگی خود در فضای کوههای ولایت جوف واقع در شمال یمن خبر داد. از رقم تلفات گزارش در دست نیست. حوثی‌ها گفتند که آنان این طیاره را توسط میزایل زمین به هوای پیشرفته سقوط دادند. در اثر آتش سوزی در یک یتیم خانه در هیتی 15 طفل جان خود را از دست دادند. منصفه کودکانی که کشته شدند بسیار خردسال بودند و باقی کشته شدگان بین 10 تا 11 سال سن داشتند. این یتیم خانه توسط یک کلیسای مستقر در امریکا ایاشه و حمایت می شد. اما از سال 2012 جواز فعالیت خود را به خاطر مزدحم بودن، وضعیت ناگوار بهداشتی و عدم موجودیت کارمندان با تجربه از دست داده بود، با آن هم فعال بود. در حمله مهاجمین مسلح سوار بر موتورسایکل بر دو قریه در شمال غرب نایجیریا حداقل 30 نفر کشته شد. در این حمله در ایالت کاتیسنا مهاجمین 22 نفر را با آتش کشیدند و 9 نفر دیگر را به ضرب گلوله کشته و خود با سرقت مواد غذایی و مواشی مردم دو قریه فرار کردند. در اثر حملاتی که حکومت نایجیریا به رهزنان نسبت می‌دهد، صدها نفر در شمال غرب آن کشور کشته شدند. و بریتانیا برای یک طوفان دیگر آمادگی می‌گیرد. چهارمین طوفان زمستانی مقامات را وادار ساخته است تا موانعی در مقابل سیلاب‌ها را استحکام بخشند و 31 هشداری در مورد جاری شدن سیل در بریتانیا، 26 هشداری برای اسکاتلند و 6 هشداری دیگر در مورد سیل برای ولز صادر شده است. در این حال، 2 جسد به طور جداگانه از سواحل جنوب شرقی بریتانیا پیدا شده است که احتمال دارد در اثر شدت طوفان جان خود را از دست داده باشند. حدود 230 پرواز در آخر هفته در این کشور فصل شده و خدمات خطوط رای آهن نیز مختل گردیده است. شنوندگان عزیز، با این خبر می رسیم به پایان اخبار. از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. شماری از دهقانان غزنی شکایت دارند که ریاست زراعت این ولایت تخم بهاری را در تابستان و تخم خزانی را در زمستان توزیع می‌کند و قابل استفاده نیست. مسئولان زراعت نیز این مشکل را تایید می‌کنند، اما می‌گویند که اکنون این مشکل را رفع کردند. گزارشی در این مورد از همکارم آصف حسینی.
دهقانان در غزنی میگویند که از سالهاست به این طرف موفق نشدند که تخم‌های اصلاح شده گندم را در موقع کشت از ریاست زراعت دریافت کنند. این دهقان میگوید بیشتر وقت‌ها این تخم‌ها پس از فصل کشت توزیع می‌شود، هیچ استفاده ندارد و دهقانان را در بازار می‌فروشند. محمد فهیم یکی از زمینداران غزنی:
خود ما که عملی دیدیم بخی، باید تخم‌های اصلاح شده امیال باید اینا توزیع شه یا 15 هود توزیع شه که تا 15 و 20 عمل اینا بالا بیاد، اینا هم کشت بتونن تا با 15 سرطان و آخرای سرطان اینا هم فصل خود جمع کنن. این تخمه که میگیرن نگه خب معمولا کشت نمیتونن میفروشن، اگه سر وقت برسخ اونا هم زمین خود دارن یک چیزی کشت نمیتونن.
مسئولان سکتور زراعت شورای ولایتی غزنی نیز میگوید که بی برنامگی وزارت زراعت در سطح کشور، ضعف مدیریتی ریاست زراعت در غزنی و کوتاهی شرکت قراردادی سبب شده که تخم بذری ناوقت به غزنی برسد. حسن رضا یوسفی نماینده مردم در شورای ولایتی غزنی:
بعضن به موقع اگر صورت گرفته باشد، به موقع هم اگر رسیده باشد، ما ایر متاسفانه نظر به خیلی از مشکلات هایی که فراروی ولایت غزنی است، ما نتانستیم ایر در سطح ولسوالی ها برای دهقان ما ایر روان بکنیم. در طول 18 سال متواتر اگر ما در قسمت توزیع گندم های بذری اگر ما نظر اندازی بکنیم، واقعا ما میتونیم یک عالم از مشکلات هایی را در طول 18 سال ما میتونیم که بازگو بکنیم.
وحید الله کریم زای والی غزنی این مشکل را به دوش وزارت زراعت میاندازد و میگوید که تخم های اصلاح شده در زمان معین به این ولایت فرستادن نمیشود.
با مکرر چیز پیشنهاد خود را روان کردیم وزارت زراعت را تعقیب میکرد. خوب تابد مشکلات در چیز بود، به سطح وزارت بود که یا وزارت و موقع اقدام نکرده و کسایی که انتقالش به موقع صورت نگرفته کس طرف او صورت میگیره و یا اگر کدام مراحل تدارکاتی از احیانا داشته باشه او به وقت و زمانش انجام نشده، متاسفانه یک کلان یک نقصه است وجود داره.
اما عبدالولی کوچی سرپرست ریاست زراعت غزنی به صدای آمریکا میگوید که اکنون این مشکل حل شده و تخم اصلاح شده بذری بهاری به این ولایت رسیده است و به زودی توزیع می شود.
خوشبختانه از اثر سعی و تلاشایی که داشتیم و تفاهم و مانگی که به ریاست ترویج زراعتی مرکز وزارت زراعت داشتیم، تانستیم که 425 متریک تن را به ولایت غزنی صرف گندم بهاری بدست بیاریم. سرزمین ما یعنی یک ماه یا یک و نیم ماه پیشتر ایره توزیع میکنیم و در خانه هایشان میباشن، با مجرد که زمین مساعد میشه به بذر تخم خود بکارن.
سرپرست زراعت غزنی روشن نمیسازد که چرا تا حالا تخم بذری گندم به دسترس دهقانان قرار نگرفته است. گندم یک از محصولات اساسی غزنی است و با توجه به برفباری های اخیر دهقانان به افزایش محصولات زراعتیشان امیدوار شدند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ریاست زراعت و آبیاری و مالداری ننگرهار در نظر دارد تا در مساحت حدود 3000 جریب زمین باغ‌های میوه بسازد. جزئیات این خبر را از یارحمان حسرت بشنوید.
انامولا میاخیل مسئول مطبوعاتی ریاست زراعت ننگرهار به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که امسال در تمام ولسوالی‌های این ولایت باغ‌های جدید میوه ساخته خواهد شد. با گفته آقای میاخیل، باراندازی برنامه‌های عصری مهارت‌های باغدارا نیز متحول شده است.
ما در 5000 جریب زمین باغ‌های مختلف داریم. امسال هم از 2500 تا 3000 جریب زمین باغ‌های جدید احداث میشه. ما امسال در حدود 10000 تن حاصل به دست آوردیم و برای عصری شدن سیستم باغداری هم تلاش داریم و برنامه داریم که چطور بتانیم که با همراه کسانی که باغار جور میکنه همراهشان بیشتر همکاری کنه.
ترویج باغداری روی وضعیت اقتصادی باغداران محل نیز تاثیرات مثبت داشته است، اما هنوز هم باغداران از شیوه های سنتی در باغداری استفاده میکنند. باغداران میگویند برای اصلی شدن باغداری در این ولایت به وسایل مدرن نیاز دارند. صدیق الله و الیاس دو تن از باغداران ننگرهار میگویند
باغدار کدوم وضعیت اقتصادی از مخوب است، هم میوجم میکنم هم پیش میکنم
بدو جمع میکنیم و حکومت کمک کنه، وسایل کس نداره که میوه را کرد جمع میکنه.
در ننگرهار اکنون باغهای بیش از 10 میوه تازه وجود دارد که بیشتر این باغها به همکاری اداره انکشافی ایالات متحده ای امریکا برای افغانستان و وزارت زراعت ایجاد شده است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز شنبه به صدای امریکا گفت هرگاه همکاران تکنیکی کمیسیون شکایات باز هم برای نظارت تشریف نیاورند، کمیسیون مستقل انتخابات از جانب خود روند تطبیق 7 فیصله کمیسیون شکایات را آغاز می کند. تکت های انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخابات از این اقدام کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کردند. جزئیات بیشتر از همکارم عبدالحی ورشان.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به روز شنبه و صدای امریکا گفتند که روند تطبیق فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد تفتیش، تفتیش بازشماری و تفتیش ویژه آرای جنجالی را به روز یک شنبه همزمان در مرکز و ولایت آغاز می کند. میرزا محمد اخبرست سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات شام روز شنبه و صدای امریکا گفت که به خاطر نظارت از روند تطبیق فیصله کمیسیون شکایات به همکاران تکنیکی کمیسیون شکایات دعوت به عمل آمده است. هرگاه نمایندگان کمیسیون شکایات انتخاباتی باز هم بر وقت و زمان به منظور نظارت از پروسه تطبیق و کمیسیون انتخابات تشریف نیاورند، کمیسیون مستقل انتخابات از جانب خود روند تطبیق 7 فیصله کمیسیون شکایات را شروع میکند.
پچیری شکایتون تدریسیدگی کمیسیون په وخت و زمان خپل تخنیکی همکاران د افغانستان د چاکون خپل کمیسیون ته ونلیږي.
هرگاه کمیسیون شکایات انتخاباتی بر وقت همکاران تخنیکی خود را به کمیسیون انتخابات ارسال نکنند، کمیسیون مستقل انتخابات از جانب خود 7 فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی را تطبیق خواهد کرد.
حق پرست به ادامه گفت هرچند کمیسیون شکایات همکاران تخنیکی خود را معرفی نکرده است، کمیسیون انتخابات جهت شفافیت بیشتر از نمایندگان رسانه ها، نهادهای نظارت انتخاباتی و مشاهدین هم دعوت به عمل آورده است و موجب معلومات این کمیسیون روند شمارش مجدد آرا در ولایت بدخشان، تخار، سرپور، فاریاب، غزنی، ننگرهار، هلمند، قندهار و کابل در دفاتر ولایتی صورت میگیرد، ولی روند تفتیش ویژه در دفتر مرکزی در کابل انجام خواهد شد. برخی تحقیقات انتخاباتی و نهاد نظارت انتخابات از اینکه کمیسیون شکایات با گذشت 11 روز کاری برای نظارت از روند تطبیق فیصله ها با کمیسیون مستقل انتخابات حاضر نشده است و همچنان فیصله های گنگ و ناروشن را صادر کردن ابراز ناخرسندی کردند. خالد سادات عضو تیم دولتساز به رهبری رئیس جمهور غنی و امان الدین معنوی عضو تیم ثبات و همگرایی در صحبت با رادیو آشنا امریکا گفتند کمیسیون شکایات باید برای مردم پاسخ روشن داشته باشد.
من تا شکایتونه کمیسیون در افغانستان خلق ته واضح جواب ورکړي چې مشکل به کم ځای کې ده، سونه به کم ځای کې ده.
خواهش ما از کمیسیون شکایات این خواهد بود که به گونه روشن پاسخ بگویند که مشکل در کجاست. بهانه ای را که کمیسیون ایجاد میکند با گذشت هر روز ذهنیت مردم افغانستان را مغشوش میسازد.
تا امروز که کمیسیون شکایات هم در این قسمت اقدام نکرده متاسفانه ما این نگرانی است. ما به عنوان یک تیم انتخاباتی ما امیدوار هستیم که کمیسیون های انتخاباتی در چارچوب قانون مسئولیت هایشان را درک بکنند و با یک هماهنگی و انسجام بهتر برای تطبیق از این فیصله و شفافیت هرچی بیشتر در روند کوشش بکنند تا باشه که نگرانی پیش همگی حل شود.
نهادهای ناظر انتخاباتی تقاضا دارند که کمیسیون‌های انتخاباتی باید در روند تطبیق فیصله‌ها با هم همکاری و هماهنگی داشته باشند. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا:
تأکید ما این است که کمیسیون شکایات از مسئولیت‌های خودشان خالی نکند، این پروسه را به سوی بحران نبرد. عدم حضور کمیسیون شکایات هم سوال برانگیز است و هم نگران کننده.
کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد حدود 300 هزار آرای جنجالی فیصله صادر کرده است که از جمله 137 هزار رای مشکوک 10% و از جمله 102 هزار رای خارج زمان 15% به صورت نمونه انتخاب شده تفتیش گردد. هرگاه بعد از تفتیش و بازشماری این آرای جنجالی 65% معیارهای تعیین شده را تکمیل بکند، همه آرا معتبر شناخته می شود و هرگاه معیار تعیین شده را تکمیل نکند، این آرا دوباره تفتیش و بازشماری می گردد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
بهار سعید شاعر و نویسنده ایست که بیش از 3 دهه با 4 مجموعه شعری از پیشگامان شعر مدرن در قطار بانوان شاعر پارسی دری قرار گرفته است. بهار سعید هویت و عواطف زنانگی را در بستر سرایش هایش بیشتر از سایرین منعکس می سازد. وی در مصاحبه با همکارم لیلما حبیب عظیمی در مورد خود و سروده هایش که از عمق احساس یک زن سرچشمه دارد و با واژه های پارسی سره مزین است سخن گفت. توجه کنید به این گفت و شنود.
خود چی نوع شاعر تعریف میکنین و از کی بیشتر تأثیر پذیر بودین؟
شعر از 10 سالگی آغاز کردم. خب بگمان که بسیار کودکانه بود و گویا این هنر در همزاد دگانی ما بود. برانگیزنده یا دلگرم کننده ای که عربیان میشه مشوق نداشتیم. همیشه نوشته هایم پنهان بوده و این به این مانا که در خانواده و یا همخانه من هیچ کدام به ادب و سرودن پارسی نه دسترسی داشتن نه دلچسپی. از این رو نوشته هایم تا زمانی که از رای رسانه ها چی نوشتاری، چی دیداری، چی شنیداری و یا نشست های ادبی پخش نشد، هیچ کس از نزدیکان و دوربری هایم و یا همخانه ما از او خبر نمیشد. پس از این رو در این را تنها بودم. من به همین تنهایی خود خو گرفته بودم. پس اگر گل باشم یا گیاه خود روی خود روی است. و نخستین سرودیم هم به شیوه پیشینه بود.
حال میخوایم که از تازه ترین اثرتان صحبت بکنین و ای که چی عامل سبب نوشتن و چاپ آخرین اثر شما شد؟
دفتر که نامش از پارسی، این دفتر هم مانند دفترهای دیگرم از هر سو و هر جا سخن داره، از آزادگی، از دیگر اندیشی، از میهن، از دین، از رزمندگی برای آزادی زن.
بله.
ولی ویژگی این دفتر که در برگیرنده 180 پارچه سروده می باشه ایست که اما 180 پارچه آن پارسی سره و بی نیاز از واژگان بیرونی سروده شده. تنها و تنها 37 واژه بیرونی این دفتر است که هر 37 تای آن نام ویژه که عربیان می شود اسم خاص می باشه، زیرا نام ویژه را نمی شد دستد، مانند الله، قرآن، محمد ما چند تای دیگر. همچنان در دفتر سوم هم که در برگیرنده 200 پارچه سروده است 166 پارچه عجیب با پارسی ناب سروده شده.
بانو سعید، آنچه که سروده های شما را مستثنا می سازه و ستودنی می سازه سادگی در الفاظ شماست و واژه های پارسی سره.
فارسی از نگاه ما تا جایی که پژوهش کردیم و همین رشته ما بوده زبانی است که بی نیاز از واژگان بیرونی میتونه که پرواز اندیشه کنه و پیوند اندیشه کنه. هیچ نیازی به واژه های بیرونی نداریم که شور بختانه 50-60% زبان فارسی را واژه های عربی و بیرونی جای شپر کرده و واژه های خود ما را بیرون کشیدن که بسیارش فراموش شده و ما این را به دوش خود میدانم که باید که نگینه ها را از زیر خاک بیرون بکشم و در سروده های خود
برای شعر گفتن و شعر خوب گفتن چی ابزار لازم است؟ استعداد طبیعی بکار داره، مهارت و فن باید داشته باشه فرد و یا کمک استادان ورزیده میتونه برسانه؟
اما اگر از روی برداشت و آروین خود که عربی آروین میشه تجربه بداوری بیچینم، با آسانی میتونم بگویم که ابزار نخست در این راستا همانا یارایی و توانایی سرشتی یا به گفته شما استعداد طبیعی میباشد که در سرشت آدم آمیخته شده و با اون زاده میشه. هیچ کس نمیتونه آن را به کسی بدهد یا از کسی بگیره. برای نمونه
اگر کسی بگوید که فلان کس را فلان کس دیگر سخنسرا یا نامور ساخت، به هیچ روی درست نیست. یک سخن میانتی است، زیرا اگر کسی میتواند کسی دیگر در سخنسرا بسازد، مولوی جلال الدین بلخی، فردوسی، سعدی، حافظ، ناصر خسرو بلخی و صدها سخنسرای دیگر میتوانستند فرزندان خود سخنسرا و نامور بسازند تا پس از درگذشتشان فرزندانشان راه پدر خود پیش ببرند. بیگمان که گاه گاهی پیش می آید که استاد کسی را در ایرا که این هنر در سرشتش باشه راهنمایی کنه و بگوید که فلان کتاب را بخوان یا دستورهای سرایش را برش بازنمود کنه، ولی بیشتر از این نمی شود انجام داد، زیرا خود سراینده باید منش، بینش و دانش آموزش و دریافت این استادان و کتاب ها را داشته باشد. پس نمی شود گفت که توانایی یا سرایش یا هنر دیگر در مغز و سرشت کسی با سوزن فروچکان یا تزریق کرد. شوربختانه در کشور ما یا در کشورهای زنستیز به ویژه در میهن خودمان زنستیزی چنان بیداد میکنه که اگر زنی به هنر ورزیده و نامور شود، بیدرنگ بسیاری گمان و حتی فراخواست کرده عربیش میشه ادعا میکنن که این زن فلان مرد چنین ورزیده و نامور ساخته، با آنکه امان فلان مرد هیچ گونه دسترسی، دلچسپی، منش، بینش و دانش در این راه نداره، نمیتونه ادعا کنه یا فراخواست کنه که کس دیگری را هنرمند و نامور ساخته، زیرا در راهی که خودش نرفته باشه و ناآشنا باشه دیگری را نمیتونه که راهنمایی کنه.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
تلاش‌های دموکرات‌های مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده برای برکناری رئیس جمهور دونالد ترامپ و زن سوء استفاده از قدرت و ایجاد موانع برای کنگره از سوی سنای این کشور در اوایل این ماه با شکست مواجه شد. اکنون رئیس جمهور نسبت به قبل محبوب‌تر شده است، اما با آن هم این کار نتوانست نانسی پلوسی رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان را مانع شود تا از انتقاد از ترامپ و نمادی از باطل خواندن او دست بکشد. گزارش کاترین جپسن را در این مورد از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
در 3 سال گذشته برخی در کنگره ایالات متحده به این نظر بودند که هیچیک از سیاستمداران در مقایسه با نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان با مهارت بیشتر با رئیس جمهور نرز میدهند. اما بعد از آن که پلوسی از برکناری ترامپ عاجز ماند، حالا که حزب وی میکوشد او را در انتخابات ماه نوامبر شکست دهد، پلوسی با یک تصمیم دشوار مواجه می باشد. میچ میکانل رهبر اکثریت در سنای ایالات متحده می گوید
به فکر من که ما باید از این داستان چنین نتیجه گیری کنیم که ما برنده شدیم و ایشان بازنده شدند.
نانسی پلوسی به مخالفت آشکارش با رئیس جمهور می تواند ادامه دهد، چنانچه او اوراق خطابه رئیس جمهور را در کانگرس پاره کرد. هدر هلبرت از بنیاد امریکای جدید می گوید
دلیلی که این مسئله اینقدر توجه را به خود جلب کرد این است که برای هر دو جناح این حرکت در حال حاضر سمبولیک پنداشته می شود، نه با این سبب که کدام تغییری به میان آمده باشد.
این نوع برخورد انتقادات جمهوری خواهان را برانگیخته و همچنان می تواند در همین سالی که انتخابات دایر می شود در نزد رای دهندگان یک عمل ناپسند محسوب شود. مت دالک از پانتون جورج واشنگتن می گوید
دموکرات‌ها می‌دانند که جمهوری خواهان برای استیزا رأی نخواهند داد، مگر اینکه کدام ورشکستگی اقتصادی رخ دهد. بنابراین مرام چه می‌تواند باشد؟ به فکر من که آنان درک می‌کنند این کار می‌تواند دموکرات‌ها را از لحاظ سیاسی ضربه بزند.
با آنکه قانون‌گذاران نمی‌توانند بار دیگر دست به استیزا بزنند، ولی قول دادند که رئیس جمهور را بار دیگر مورد تحقیق قرار دهند. جری نادلر رئیس کمیته عدلی مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید
حاضر کردن برای استجواب دائم محتمل به نظر می رسد.
یک سلسله فیصله های محاکم که شامل متحدین ترامپ می گردد از جمله راجر ستون است که می تواند تنش های سیاسی را همچنان برافروخته نگه دارد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان می گوید
This is an abuse of power that the president is again trying to manipulate federal law enforcement.
این یک استفاده ناجایز از قدرت است که رئیس جمهور یک بار دیگر می‌خواهد مجریان قانون قضایا را طور پیچ‌وتاب دهند تا نفع سیاسی او را تامین کند. و رئیس جمهور آنچه هست میباشد. او فکر می‌کند که او بالاتر از قانون قرار دارد. او به حکم قانون احترام ندارد. ولی کجایان جمهوری خواهان تا در برابر این تخطی‌ها از حکم قانون بیستند.
جمهوری خواهان کدام انگیزه ندارند تا بار دیگر رئیس جمهور را در زمانی که انتخابات در راه است مورد پیگرد قرار دهند. آنها نخواهند خواست تا دموکرات ها را در ابتکارات پالیسیشان از مجرای مجلسی که از سوی میچ میکانل رهبری می شود یاری رسانند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان در مورد میچ میکانل می گوید
He's the Grim Reaper. It's a Senate graveyard.
او دروگر مرگ است و این قبرستان سنا است.
با آن هم برای پلوسی یک مسئله باقی می ماند و آن این است به هر قیمت سیاسی که برایش تمام شود می خواهد با ترامپ مقابله کند.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که توافق کاهش خشونت با طالبان خطرناک اما در این حال یک گزینه احتمالی و امیدوارکننده برای آوردن صلح در افغانستان است. آقای اسپر این اظهارات را پس از دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در آلمان بیان داشت. جزئیات بیشتر در این مورد از همکارم قدیر مشرف.
مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده روز شنبه 15 فوریه گفت که زمان آن رسیده تا به صلح در افغانستان فرصت داده شود.
I think there's general agreement. It's my view as well. That we have to give peace a chance.
فکر می کنم یک توافق عمومی است. به نظر من باید به صلح یک فرصت بدهیم چرا که تنها بهترین راه در افغانستان دسترسی به یک توافق سیاسی است. یعنی باید کمی خطر را متقبل شد و این به مفهوم قادر ساختن دیپلمات های ما می باشد تا راه را برای صلح دائمی هموار سازند.
آقای اسپر علاوه کرد که با توافق آتش بس میان ایالات متحده آمریکا و طالبان نیروهای نظامی آمریکا افغانستان را ترک خواهند کرد.
We have on the table right now a reduction in violence.
پیشنهاد کاهش خشونت را روی میز داریم. پیشنهادی که میان سفیر ما و گروه طالبان روی آن مذاکره شده است. بسیار امیدوار کننده به نظر می رسد. در چند روز اخیر در مشوره با کانگرس ایالات متحده قرار داریم. گفتگوهای زیادی داشتم و همزمان با متحدین ما در ناتو نیز صحبت کردیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و حکومت تحت قیادت وی همواره بر انفاذ آتش بس تاکید کرده است. اما آقای اسپر می گوید که آقای غنی نیز از این توافقنامه حمایت می کند.
We had at least an hour-long discussion with him. I think he is fully on board. He wants to leave.
ما حداقل یک ساعت با او یعنی رئیس جمهور غنی صحبت کردیم. من فکر می کنم که آقای غنی نیز حامی این توافقنامه است و رئیس جمهور بخش مربوط به خود را رهبری خواهد کرد.
با گفته وزیر دفاع آمریکا پس از آغاز کاهش خشونت به زودی مذاکرات میان افغان‌ها آغاز خواهد شد.
If we get to that would be the a peace deal that would involve very soon after.
در صورت دستیابی به این توافق صلح پس از آن خیلی زود مذاکرات بین الافغانی آغاز خواهد شد. رئیس جمهور غنی می خواهد با وضوح یک شریک کامل در این امر باشد و خواهان رهبری این روند است و می خواهد اطمینان حاصل کند که همه افغانهایی که دور هم جمع می شوند نمایندگان خوبی هستند و به توافق دست می یابند که پایدار باشد.
با این حال آقای غنی در کنفرانس مونیخ درباره توافق بین ایالات متحده و طالبان چیزی نگفت. شماری از مقامات آمریکایی آگاه از جزئیات این معامله گفتند که این توافقنامه امروز یکشنبه به طور رسمی اعلام خواهد شد و کاهش خشونت‌ها و تنش‌ها از روز دوشنبه آغاز و سپس مذاکرات بین‌الافغانی در طی 10 روز انجام خواهد شد. مایک پامپیو و مارک اسپر وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفتند که طالبان حاضر شدند دست از جنگ و خشونت بردارند. ارگ گفته است که مقامات آمریکایی به رئیس جمهور افغانستان اطمینان دادند که طالبان کاهش جنگ و خشونت را پذیرفتند.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. نشرات بخش پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. با ما باشید.